آیت الله علی خامنه‌ای میگوید حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است، اما مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است.
سخنرانی آقای خامنه‌ای تحریف شعارهای مردم، تغییر جایگاه خودش به عنوان کسی که از طرف مردم متهم بود و نشوندن خودش در جایگاه کسی که حالا مدعی است.
نمایندگان مجلس میگویند با قوانین فعلی نمیتوان با عوامل کودک آزاری ها برخورد کرد.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و جوان سالهاست که در مجلس باقی مونده.
شماری از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای به دونالد ترامپ خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران شدند.
این متعاقب اظهارات فرماندهان سپاه که ما موشک‌هایی داریم که از موشک‌های آمریکا هم قوی‌تر و برد بیشتری داره.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی تابو رو هم خواهید شنید با موضوع خلقت یا تکامل، جدال علم و دین بر سر پیدایش انسان. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود از مسئولان سه قوه جمهوری اسلامی خواست به طور جدی با مسئله فساد مقابله کنند، زیرا به گفته او حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است. همکارم حسن جعفری در همین زمینه دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو پرسیده که میشنویم.
بعد از اعتراضات سراسری ایران، این دومین اظهار نظر علنی آیت الله خامنه ای است. در اظهار نظر اول او سعی کرد تمام مشکلات رو گردن کشورهای خارجی بیاندازه و تهدید کرد که در واقع اونها هزینه خواهند داد. بعد از اون سخنرانی، ساختار تبلیغاتی جمهوری اسلامی رفت به اون سمت که ماهیت اعتراضات رو تحریف کنه. یعنی اول سعی می‌کرد ابعاد امنیتی ماجرا رو تقویت بکنه، معترضین رو عوامل یا حقوق بگیرهای کشورهای خارجی نشون بده، و در بعد دوم سطح اعتراضات و شعارها رو به سطح ساختار اقتصادی و بوروکراتیک ایران تقلیل بده. یعنی شعارهایی مثل مرگ بر دیکتاتور، شعارهایی که کلیت حکومت یا اساس مداخله روحانیت در قدرت رو به چالش می‌گرفتند نادیده بگیره و حذف بکنه. سخنرانی امروز آقای خامنه‌ای ادامه همین رکرد تبلیغاتی حکومت هست، یعنی تحریف شعارهای مردم، تغییر جایگاه خودش به عنوان کسی که از طرف مردم متهم بود و نشوندن خودش در جایگاه کسی که حالا مدعی است، و در نهایت به رخ کشوندن حمایت‌های اکثریت مردم که قرار هست به گفته او در تظاهرات 22 بهمن امسال متولبر بشه.
آقای خامنه‌ای بخش از سخنرانیشون رو اختصاص دادن به فساد و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی و از مسئولان سه قوه خواستن که به گفته ایشون عزم خودشون رو جذب‌تر بکنن و مقابله جدی با فساد و تبعیض بکنن. به گفته ایشون اون چیزی که مردم رو ناراضی می‌کنه فساد و تبعیض هستش و نه وجود مشکلات. تا چه حد شما با این گفته موافقید؟
سه دهه است که آقای خامنه‌ای این بازی رندانه و نخنما رو داره انجام میده، صورت مسئله رو تحریف میکنه، عوض میکنه و خودش رو جای مدعی مینشاند. بله، آقای خامنه‌ای حق داره، مردم از ظلم، فساد و تبعیض در عذاب و عصبانی هند، اما تخم مرغ دزد ها که عامل این فساد تبعیض نیستن. این فساد ساختاری، این تبعیض عظیم اساسا زیر سر خود دستگاه رهبری است. این روحانیون ارشد، جنرال های منصوب آقای خامنه ای هستند، این آقای سعید طوسی است، محمد باقر قالیباف، برادران لاریجانی هستند که در روز روشن فساد می کنند اما قصر در می رند. بنابراین فکر میکنم که تا آقای خامنه ای این رویکرد خودی و غیر خودی رو عوض نکنه، اساسا این فساد و تبعیض ساختاری بهبود نخواهد یافت که اوضاع روز به روز هم بدتر خواهد شد.
آقای خامنه‌ای در یه بخشی از گفته‌هاشون به مسئولین هشدار دادن که به گفته ایشون اشتباه نکنن و مردم رو اشتباه نگیرند. ایشون البته اشاره کرده به راهپیمایی‌های حکومتی مثل 9 دی و 22 بهمن. گمان می‌کنید این اختلافی که ایشون بین دو دسته از مردم می‌گذاره تا چه حد واقعی هست؟
جمهوری اسلامی اساساً مثل تمام حکومت‌های تمامیت‌خواه از آلمان زمان رایش بگیرید تا حکومت‌های فعلی در خاورمیانه، سعی می‌کنه هواداران خودش رو جای اکثریت، جای مردم جا بزنه و سایر مردم حتی اگر اکثریت مطلق باشند رو هم حذف کنه و نادیده بگیره. این وسط این مالی خولی های دشمن سه دهست به جام نظام افتاده. مسئله نیست که آمریکا، اسرائیل، عربستان با ایران دشمن هستن یا نیستن. مسئله این هست که این فساد عظیم، این سختگیری های اجتماعی، بگیر و ببند، سانسور، ناکارآمدی دستگاه بوروکراتیک، مشکلات محیط زیست، ورشکستگی بانک ها، اقتصاد ویران، بیکاری، اعتیاد، خودکشی، اساساً هیچ نقشی از عامل خارجی رو در خودش نداره. فکر میکنم که آقای خامنه ای مثل تمام حکومت‌های تمامیت‌خواه در دنیا سعی می‌کنه هواداران خودش رو جزئی از اکثریت مردم جا بزنه و اکثریت مطلق مردم رو حذف بکنه، نادیده بگیره. این وسط اون چیزی که فراموش میشه منافع ملی است و حرفای همین امروز آقای خامنه‌ای هم نشون میده که از شرکت بلک واتر آمریکا تا یمن رو حاضر هست وسط بکشه، اما حاضر نیست یک دقیقه تأمل بکنه و پیام اعتراضات ده روزه ایران رو بشنوه.
آیت الله خامنه‌ای میگوید حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است، اما مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است. گفتگوی حسن جعفری رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12.
فساد تی آقای خامنه ای، همه بدبختیات تی، دم از فساد میزنی، 39 سال 40 سال فساد میکنی، تو با فساد رفسنجانی آورده سر کار، خجالت بکش.
آقای خامنه ای گفته جلو فساد جدی باشید، بگو اول خودت این کاخا رو خالی کنه، بعدی اطرافاش ببینه چه خبره، که 9 سال از قبل من یه جانبازی حقوق ندارم، بعد شهرداری 2800 نفر حقوق بده، فقط مواظب مستقلاتشو باشه. بگو خجالت بکش، خجالت بکش.
در اخبار شنیدیم که علی خامنه ای برای دومین بار اومده روی صحنه و یه سری شعارها داده. اولا علی خامنه ای باید از آقا مشتبه و بیت خودت شروع بکنی. دوما مردم میخوان فساد رو ریشه کن بکنن که اون اصل شمایی، شما رو میخوان ریشه کن بکنن و اینو مطمئن باش که این کارم خواهند کرد، چون فاسدترین قومی که وجود داره آخونده.
آقای خامنه‌ای اگر میخوای با فساد مبارزه کنی لطفا اول از خانواده خودت و از مشتبه خامنه‌ای شروع کن که مفسد فلعرض از اونجاست و بقیه مسائل.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
به مناسبت سالگرد انقلاب سال 57 در ایران، شامگاه پنجشنبه جشنی در سفارت جمهوری اسلامی در برلین برگزار شد. همزمان در بیرون از سفارت از طرف گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تظاهراتی هم برپا شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
سفارت جمهوری اسلامی ایران میزبان یک مهمانی با عنوان جشن سالگرد انقلاب اسلامی.
با این سخنان که از طریق بلندگو پخش میشد، تظاهرات شامگاه پنجشنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین آغاز شد. در فراخوان این حرکت با عنوان نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم، با اشاره به شماری از وقایعی که از آغاز وقوع انقلاب اسلامی در ایران رخ داده، گفته شده اوج سیاست خفقان و سرکوب رژیم با اعدام زندانیان سیاسی از دهه 60 آغاز شد. بخش دیگری از این فراخوان به تظاهرات سراسری مردم در شهرهای ایران در اوائل دیماه امسال پرداخته و یادآور شده مردم به جان آمده از فقر و سرکوب بارها نشان دادند که رژیم جمهوری اسلامی را نمی خواهند و این بار نیز با شعار نان، کار و آزادی به خیابان آمدند و بار دیگر سرکوب شدند. ولی مطالبات مردم همچنان باقی است. یکی از اولین اثرات اعتراض‌های اخیر به نوشته این فراخوان مقاومت آشکار زنان علیه حجاب اجباری است. حال از زبان حمید نوذری سخنگوی تظاهرات شامگاه پنجشنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین بشنویم که درباره این حرکت و خواسته های شرکت کنندگان چه میگوید.
ما اینجا این بگیم که 39 سال از انقلاب 1357 میگذره. هر چقدر به این انقلاب اعتقاد یا انتقاد داشته باشید، تمام کسایی که بودن میدونن که این انقلاب برای این نشد که سر زنا به زور حجاب بکنن، آدما رو ببرن روی پشت بون بدون محاکمه اعدام بکنن، نشریات رو علقم بکنن و خواستهای آزادی خواهانه کوچکترین اونها رو در نسخه خفه بکنن. امروز ولی ما با رژیمی مواجهیم که در این چهار دهه در مقابل مخالفین و کسایی که زندگی دیگه ای میخواستن غیر از زندان و شکنجه و اعدام چیز دیگه ای پاسخو نداده. همین چند هفته پیش همین تظاهرات های خودجوش در نزدیک به 80 شهر ایران جوابشون بازم خط چکانی بود. یک روز 500 نفر دستگیر شدن، یک روز 2000 نفر، یک روز 3000 نفر، هفته پیش اعلام کردن 5000 نفر، هفته پیش اعلام کردن هنوز 500 نفر در زندان هست، هفته پیش اعلام کردن 55 نفر اینها زیر نظر وزارت اطلاعات. برای کسایی که با مسائل ایران آشنایی دارن میدونن که یعنی چی. اکنون زنان و دختران شجاع ما میرن و حجابشون رو به حالت اعتراض از سر برمیکنن و میگن ما میخوایم اونجوری که میخواهیم زندگی بکنیم. شاید هیچگاه در چند دهه گذشته وضعیت ایران از نظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی به این نابسامانی نبوده. این جشن ها نه تنها در سفارت در برلین بلکه در تمام سفارت خونه ها در حالی برگزار میشه که بسیاری از مردم ایران زیر خط سقف زندگی میکنن و گرفتن این نوع جشن ها عملا پوزخندیه به کسایی که برای زندگی بهتری توی خیابون اومدن و انتظار دیگه ای داشتن. اما مطمئنم که این پوزخند ها به این بی‌رسانه‌ای ها همونجور که 4 هفته پیش هم شاهد بودیم بدون جواب نخواهد بود.
و در پایان سوای تظاهرات شامگاه پنجشنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین قرار است حرکت مشابهی نیز دوشنبه هفته آینده در برابر یک هتل مجلل در این شهر برگزار شود. در این هتل هم قرار است جشن و ضیافت دیگری به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن سال 57 برپا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گزارش رو بشنوید که یک عضو فراکسیون زنان مجلس خبر داد که تعدادی از اعضای این فراکسیون در نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به افزایش کودک آزاری در ایران خواستار بررسی سریع‌تر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شدند. معصومه آقاپور علی شاهی روز چهارشنبه در مصاحبه با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس گفت که با قوانین فعلی نمیتوان با عوامل کودک آزاری ها برخورد کرد. بیشتر بشنید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
از قتل اهورا کودک 3 ساله در شمال ایران تا پیدا شدن بدن نیمه جان دختر بچه‌ای در خمینی شهر اصفهان و حتی تبرئه سعید طوسی متهم به آزار جنسی قاریان نوجوان قرآن، شاید همه این خبرها سبب شده تا نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب هرچه سریع‌تر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان شوند. لایحه‌ای که به گفته فرنوش امیرشاهی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن پراگ از سال 91 در پیشخوان مجلس گیر افتاده است.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و جوان سال هاست که در مجلس باقی مونده. سال 90 با امضای محمود احمدی نژاد رئیس وقت جمهوری ارائه شد به مجلس شورای اسلامی، در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت. اون زمان تغییرات زیادی هم در اون اعمال شد ظاهرا، اما اتفاقی که افتاد این بود که خب مجلس نهم عمرش به پایان رسید و این لایحه به جایی نرسید. در مجلس دهم وقتی که دوباره این لایحه در دستور کار قرار گرفت، آمدن کل تغییراتی که کمیسیون‌های مجلس نهم در این لایحه اعمال کرده بودند رو کنار گذاشتن و دوباره همون لایحه ابتدایی 49 ماده‌ای رو در دستور کار خودشون قرار دادن و باز هم شروع کردن به بررسی اون و مواد رو اضافه و کم کردن. جزئیات اون هنوز منتشر نشده، ما نمیدونیم که چه تغییراتی اعمال شده.
طیبه سیاوشی نماینده مجلس در تاکید بر ضرورت تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفته است که مهمترین نکته این لایحه تعریف سن قانونی کودک است که بر اساس این لایحه کودک به افراد زیر 18 سال اطلاق خواهد شد. آنگونه که نسرین ستوده وکیل دادگستری در ایران میگوید، تعیین سن قانونی هرچند میتواند مشکلاتی را حل کند، اما مسائلی هم پابرجا خواهد ماند.
قانون ایران در بخش مسائل مربوط به سن مسئولیت کیفری و تعیین مجازات برای افراد زیر 18 سال به گونه است که حتی این افراد رو در معرض مجازات اعدام قرار میده و حتی با اصلاحیه‌ای که در سال 1392 به قانون مجازات اسلامی وارد شد، همچنان هم دختران از سن 9 سالگی و پسران از سن 15 سالگی در معرض مجازات اعدام قرار می گیرند و این به این دلیل است که قانونگذار ایران با پیروی از بخشی از نظریات فقهی که در دیدگاه‌های اسلامی و شریعت اسلامی وجود داره، سن رشد عقلی برای افراد رو در زنان 9 سالگی و پسران 15 سالگی فرض کرده. این در حالیه که حقوق و تکالیف اونها با هم برابر نیست.
معصومه آقاپور علی شاهی نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است افزایش کودک‌آزاری‌ها شایسته و برازنده جمهوری اسلامی ایران نیست و با قوانین فعلی نمیتوان با عوامل کودک‌آزاری‌ها برخورد کرد. همزمان نمایندگان عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفتند که پرونده سعید طوسی نیز باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد آنها ضرورت دارد که مدعی العموم به این پرونده وارد شود و به شکایت‌ها رسیدگی کند. سعید طوسی مربی قرآن متهم شده بود که چندین قاری نوجوان قرآن را مورد آزار جنسی قرار داده است. با اینکه او در دادگاه بدوی محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر او را تبرئه کرد. اما چه عواملی سبب شده که اکنون توجه نمایندگان مجلس نیز به پرونده سعید طوسی جلب شود؟ محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن فرانسه میگوید بی‌تفاوتی مدعی العموم سبب بالا رفتن حساسیت شده است.
یک رفتار متناسب با توصیه، روابط و ملاحظات سیاسی در قبال این پرونده اتفاق افتاده و درست جایی که میبایست با حساسیت دنبال بشه و شاکی خصوصی داشته. یعنی ببینید، حتی اگر شاکی خصوصی نداشته ولی دستگاه قضایی ما متوجه میشد که چنین اتفاقی افتاده، باید به عنوان مدعی العموم اقدام میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از خانواده‌ها چنین چیزی رو به شرایط اجتماعی اجازه نمیده تبدیل به شکایتش بکنن، رنج میبرن از این موضوع و از تبعاتش نگرانن. مدعی العموم وقتی میبینه این اتفاق افتاده و خانواده‌ها ملاحظاتی دارن، خودش باید وارد این پرونده بشه. این کار دادستانی است. اما نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه حتی شاکیان خصوصی هم در این ماجرا مهار شدن، دور زده شدن، تهدید شدن و همه اونچه که اخبارش منتشر شده و این نتیجه ملاحظات سیاسی درباره پرونده کسی است، نه جرم او، شخص او که نزدیکی با ارکان قدرت و به ویژه بیت رهبری داره.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان موادی در مورد مسئولیت والدین در مورد بچه‌ها دارد و همینطور وظایف نهادهایی مانند وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزیستی، دادگستری و مجموعه‌های مرتبط با امور کودکان در این لایحه پیش بینی شده است.
نمایندگان مجلس میگویند با قوانین فعلی نمیتوان با عوامل کودک‌آزاری‌ها برخورد کرد. گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید. یک گزارش رو همکارانم منتشر کردن مبنی بر اینکه یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه گفته در جریان دفع تهاجم شبه نظامیان طرفدار رژیم سوریه توسط نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا و متحدان محلی آن در شرق سوریه، بیش از 100 نفر از نیروهای طرفدار رژیم بشار اسد کشته شدند. متن کامل رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما شماری از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری این کشور از دونالد ترامپ خواستند تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تشدید کند. این سناتورها در نامه خود تاکید کردند که لجاجت حکومت ایران در ادامه برنامه موشک‌های بالستیک اعمال تحریم‌های سخت‌تر را ضروری می‌کنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی.
سناتور مارکو روبیو و سناتور تاد یانگ از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و 12 سناتور جمهوری‌خواه دیگر در نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهوری خواستار تشدید تحریم‌ها علیه حکومت ایران شدند. این قانونگذاران آمریکایی در نامه خود تأکید می‌کنند که فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در پیگیری برنامه موشکی تهدیدی علیه نیروها و منافع آمریکا و نیز علیه متحدان آمریکاست. علاوه بر این، افزایش این گونه توانایی‌های موشکی می‌تواند سایر مناطق جهان را در برابر تهدید مستقیم قرار دهد، به ویژه آنکه حکومت ایران به گفته این سناتورها همچنان در پی افزایش توانایی‌های اتمی است. در نامه سناتورها به رئیس جمهوری آمریکا از اقدام دولت او در اعمال تحریم‌های تازه در 4 ژانویه برابر با 14 دی ماه گذشته و در ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک تمجید و قدردانی شده. با این حال از آقای ترامپ خواسته شده تا بیدرنگ اشخاص حقیقی و حقوقی و باقی‌مانده آنچرا که با عنوان مأموران و کارگزاران رژیم و وابستگان آنها نامیده شده در فهرست سیاه تحریم قرار دهد. سناتورهای آمریکایی همچنین در نامه به رئیس جمهوری این کشور ابراز عقیده کردند که تحریم‌های سخت‌تر و بیشتر علیه دولت ایران و تمام اشخاص، نهادها و سازمان‌هایی که با سپاه پاسداران در برنامه موشکی همکاری می‌کنند ضروری است. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیا، در تحلیل نامه سناتورهای آمریکایی به دونالد ترامپ آن را واکنشی به سخنان اخیر یکی از فرماندهان سپاه پاسداران می‌داند.
موضوع که مهمه در مورد این نامه این است که البته سناتور مارکو روبیو از منتقدین اقدامات ایران به خصوص در مسئله موشک‌های بالستیکی و تام کاتون هم که از همراهان ایشون بوده، ولی می‌بینیم که 12 تا دیگه سناتور هم همکاری کردن در نوشتن این نامه. ولی اون چیزی که مهمه این است که این متعاقب اظهارات فرماندهان سپاه از طرف سناتورها و دولت مردان ایالات متحده میشه. اون چیزی که مهمه این است که آقای سلامی، جانشین فرمانده سپاه، گفتند که 3 روز پیش که ما موشک‌هایی داریم که از موشک‌های آمریکا هم قوی‌تر و برد بیشتری داره و شاید همین موضوع ایجاد یک اکشن عملی از طرف سناتورهای آمریکایی کرده که اقدام به نوشتن این نامه و خواستار تحریم‌های خیلی شداد غلاظ علیه جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در فرصت‌های گوناگون سیاست‌های حکومت ایران را در عرصه‌های مختلف مورد انتقاد قرار داده و از جمله روز پنجشنبه در مراسم سالانه نیایش صبحگاهی از جمهوری اسلامی در زمره رژیم‌های خودکامه مانند ونزوئلا و کره شمالی یاد کرد.
We know that millions of people in Iran, Cuba, Venezuela, North Korea and other countries suffer under repressive and brutal regimes. America stands with all people suffering oppression and religious persecution.
رئیس جمهوری آمریکا گفت ما می‌دانیم که میلیون‌ها تن از مردم در ایران، کوبا، ونزوئلا، کره شمالی و سایر کشورها از رژیم‌های سرکوبگر در رنجند. ایالات متحده آمریکا در کنار مردم ستم دیده و کسانی قرار دارد که تحت آزار و اذیت دینی هستند. نامه سناتورهای آمریکا به رئیس جمهوری این کشور تازه‌ترین اقدام قانونگذاران در کنگره برای مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران تلقی می‌شود. ولی دولت ایران همواره اصرار کرده که برنامه موشکیش جنبه پدافندی دارد.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، گزارش ورزشی و همچنین مجله هفتگی تابو رو هم خواهید شنید. فعلا تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
آقای خامنه‌ای، به خدا خودتو زدی به خواب. تا کی جوانای ما
به خاطر شما علم الهدا جنتی باید یا کشته بشن یا در زندان‌های طبیل المدت زندان باشن. به تلقین شده که نماینده خدایی. به خدا این طور نیست.
آقای خامنه‌ای، روزگار تو هم سپری خواهد شد. ملت بیدار شده. حتی اگر تو هم نباشی بچه هایت که هستن، روزی مثل الان که ملت در بند تو هستن، آنها نیز در بند ملت ایران خواهند. دیر نخواهد بود آن روز.
کجای ایران کیفیت اجناس رو کنترل میکنن به بازار میدن؟ پولامون هدر میره سر خرید اجناس میدان خمینی.
در ادامه این مجله سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امشب.
در ادامه هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس، در دو بازی روز پنجشنبه سایپا و استقلال هر دو پیروز شدند و یک پله بالا آمدند. سایپا که میزبان تیم ذوب‌آهن بود، این تیم را با نتیجه پرگل 4-2 شکست داد. در دقیقه 61 این بازی، امیر قلعه‌نویی سرمربی ذوب‌آهن به دستور داور از زمین اخراج شد و در نتیجه در نشست خبری بعد از بازی شرکت نداشت. علی دایی سرمربی سایپا هم در تحلیل بازی به تعریف از کیروش استنلی بازیکن برزیلی ذوب‌آهن پرداخت.
ذوب‌آهن مثل همیشه رو به توپای بلند آورد و نیمه اول هم همینجوری بود. به نظر من فقط آقای کیروش استنلی مرد پرکار این بازی بود.
سایپا با این پیروزی یک پله بالا آمد و در جایگاه سوم قرار گرفت بعد از پرسپولیس و ذوب‌آهن. در بازی دیگر استقلال در ورزشگاه آزادی با پیروزی 3-0 تیم سپیدرود رده 14 را بدرقه کرد. پیروزی که استقلال را از جایگاه 6 به رده 5 آورد. وینفرید شیفر سرمربی آلمانی استقلال ضمن ابراز خوشحالی از اینکه علی کریمی بازیکن سابق او در دبی حالا به این مرحله رسیده و سرمربی شده گفت سپیدرود در لیگ برتر خواهد ماند. وی از تیم خودش نیز تعریف و اظهار رضایت کرد و گفت ما هنوز خیلی جا برای بهتر شدن داریم. علی کریمی هم در مورد این بازی اظهار داشت.
اشتباهات فردی یه جایی کار دست ما داد و متاسفانه گل دریافت کردیم و نکتی از این بازی خارج از خونه رو متاسفانه واگذار کردیم.
علی کریمی که این روزها نسبت به فدراسیون فوتبال و مسئولان آن در موضع انتقادی قرار دارد، بار دیگر تکرار کرد سر همه حرفهایم هستم و تا ته این داستان می روم. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران با پیروزی 9-1 مقابل تیم ملی تایلند در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در چین تایپه به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها راه یافت. حریف ایران در نیمه نهایی ازبکستان است. دو تیم امروز ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران به مسافه یکدیگر خواهند رفت. بسیاری از کارشناسان فوتبال سالونی ایران را بخت شماره 1 کسب قهرمانی آسیا می دانند. مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی که روز پنجشنبه با شرکت 15 کشور در تبریز آغاز شد، فینالیست های خود را شناخت. 8 کشتیگیر از ایران به فینال مسابقات راه یافتند. فینال این رقابت ها امروز جمعه برگزار خواهد شد. در این مسابقات هیچ یک از قهرمانان مسابقات جهانی سال 2017 از کشورهای خارج حضور ندارند. ایران 3 تیم در پیکارها شرکت داده. و 23 دوره بازی‌های المپیک زمستانی 2018 ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز جمعه به وقت ایران در کره جنوبی افتتاح خواهد شد. بیش از 2900 ورزشکار از 92 کشور در بازی‌های پیونگ‌چانگ شرکت می‌کنند. ایران 1 تیم 4 نفره به بازی‌ها اعزام کرده است. پیش از آغاز بازی‌ها مسئله عدم اهدای گوشی‌های تلفن همراه سامسونگ به ورزشکاران ایرانی خبرساز شده که وبسایت رادیو فردا گزارش مشروحی در این باره منتشر کرده است.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. دیدگاه‌ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما به انتهای مجله نیمه شب امشب می رسیم. در ادامه مجله هفتگی تابو رو خواهید شنید. از فهیمه خضر حیدری. موضوع این مناظره خلقت یا تکامل یا جدال علم و دین بر سر پیدایش انسان است که شما در ادامه شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود. اما قبل از اون من وحید پور استاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه تابو باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
حفظ لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
ما در این برنامه میزبان دو نگاه هستیم در پاسخ به یک پرسش، پرسشی که بشر تا بوده از خود پرسیده، پرسشی مهم که معنای زندگی را تعیین میکند، اینکه اساساً انسان و این جهان چرا و چگونه خلق شدند؟ آیا خلقت انسان امری بوده تدریجی و جهان از نقطه بیگ بنگ یا انفجار بزرگ آغاز شده، آنطور که علم میگوید؟ یا خالق خداوند جهان و انسان را بر اساس کن فیکن و تنها در 6 روز آفریده، آنطور که کتب مقدس ادیان ابراهیمی از جمله قرآن میگویند؟ دکتر تقی اسدی، کیمیایی فوق تخصص طب تشخیص الکتریکی و نویسنده کتاب خلقت و تکامل مغز و روان و سجاد نیکائین، دین پژوه، در این برنامه مهمان من فهیمه خضر حیدری هستند. سلام به تابو، خوش آمدید. قبل از اینکه ببینیم چگونه، اجازه بدین ببینیم که چرا، از شما آقای نیکایی میپرسم، در نگاه دینی چرا انسان و جهان به وجود آمدند؟ آیا مسیری برای خلقت متصور هست؟
ببینید، اساسا مزیت ادیان همین هست که جواب برای این سپرسش مهم دارند که ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر. نمیتونم به شما بگم که در کلام اسلامی یا فلسفه اسلامی یک جواب واحد برای این سوال وجود داره. فلاسفه مسلمان گفتند، فلاسفه‌ای که قائل بودند به این که خلقت اساساً بر اساس یک رابطه علت و معلولی صورت گرفته، ما یک علتی داریم که اون علت رو از تعبیر کردن خداوند تبارک و تعالی و بالاخره خلقت رو، مخلوقات رو معلول اون علت و العلل و یا واجب الوجود به تعبیر فلاسفه قلمداد کردند. اما اون چه دسته دیگری از متکلمین و در حقیقت ریشه در عرفان ما داره، اگر بخوام به ذهن نزدیکش کنم، این هست که ما چرایی در اینکه خداوند چرا آفریده نداریم. چرا نداریم؟ چون ما همه آفرینش ها در آفرینش هایی که بشر میشناسه ضرورتاً آفرینش های چراداری نیست. آفرینش یک شاعر ضرورتاً چرایی نداره. نمیتونید بگید چرا یک شاعری شعر سرود. و دقیقاً همین تعبیر رو شما نگاه کنید، امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه به کار میبره که ما خداوند رو با خودمون مقایسه نکنیم. ما انسانها کار انجام میدیم، چون این کارها علتش رفع نیازی در ماست، اینا نسبت به خداوند که جایی نداره. بنابراین خداوند فاعل بلارویه است، یعنی اینکه نمیشه پرسید چرا خلق کرده. خلق کرده، نهایت جوابی که میتونم به شما بدم حداقل از نظر من، خلق کرده چون خالقه. و همین، شاعر شعری رو میسراید، اما این شعر رو خب هم دیگران از او انتظار دارن، هم او انتظارش از اینه که این شعر رو به کمال برسونه. خب این شعر رو پردازش میکنه، صیقل میده. آیا این منافات اینه که از او تکلیف بخواد، از او بخواد که او رو به کمال برسونه، یا نه اصلا سیر و ساختار بیولوژیک او رو چنان قرار بده که او از هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی و روحی به سمت کمال تیم. خب این ذات این موجوده، بنابراین پیامبران رو فرستاده، اسباب هدایت و اسباب کمال رو فراهم آورده و بقیه مقدمات.
خب آقای دکتر کیمیای اسدی، صحبت‌های آقای نیکائین رو از دیدگاه خدا باورانه و دینی شنیدید. ایشون خدایی رو می‌بینن که خالق هست و چرایی درباره خلقت جهان و انسان هم به او وارد نیست. دیدگاهی که شما اون رو نمایندگی میکنین درباره این چرایی چه نظری داره؟
البته خلقت خب دو جنبه میشه بهش نگاه کرد، یکی خلقت توسط خداست که قابل اثبات نیستش، یکی خلقت از خلقت طبیعیه که کاملا به اثبات علمی رسیده. از جنبه دینی اگر نگاه کنیم، همجور که فرمودن، خدا باورا فکر میکنن که خدا کامل هستش، حد اکثر کمال داره، احتیاج نداره و هیچ هدفی نداره از خلقت ما، هنوزم بایستی بگن که پس چرا ما رو آفریده؟ یعنی واقعا این که ما رو آفریده که کمال پیدا کنیم و چرا ما رو مسئول کرده و بعدن ما رو میخواد ببره اون دنیا و محاکممون کنه. نکته اینه که ما یه موجود طبیعی هستیم و طبیعت هم شعور نداره و همه چیزاش علت و معلوله و از لحظه بیگ بنگ شروع شده. حالا اون خلقت کائناتی هستش، در خلقت زیستشناسی کره زمین طوری قرار گرفته از نظر فضایی که موقعیتی پیش آمده، درجه حرارتش، وجود آب، مواد معدنی طوری بوده که حیات شروع کرده است از 3.8 میلیارد سال قبل و ذره ذره تحول و تکامل پیدا کرده و هیچ گونه تجانسی با خلقتی که در کتب دینی آمده هیچ گونه تجانسی با اون نداره. کاملا یه اتفاق فیزیکی بوده و خلقت ما هم یه اتفاق فیزیکی بوده و بر اثر تحول و تکامل به این وضع رسیدیم که الان میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. و اگر این تکامل تحول به این طریق پیش نمیرفت، به طریق دیگه پیش میرفت، ما اینجا نبودیم و این حرفا رو نمیزدیم. و اگر هم نبودیم هم هیچ اتفاقی نمیافتاد. و اگر همه کائنات هم نبود هیچ اتفاقی نمیافتاد. چگونگی خلقت رو با هم تناقض خیلی شدیدی داریم الان که بگیم که خدا طبق گفته های تورات و انجیل یا کتاب جنزیز یا تکوین یا سفر پیدایش، هرچی میخواه نام ببرین، جهان رو در عرض 6 روز آفریده، یا اینکه برگردیم به چگونگی خلقت طبیعی در عرض 13.8 میلیارد سال از بیگ بنگ تا لحظه‌ای که الان ما هم دیگه صحبت میکنیم.
شما آقای دکتر از چگونگی رخداد جهان صحبت میکنین بر اساس نظریه بیگ بنگ، البته معادل فارسی این کلمه بیگ بنگ رو هم مهبانگ گذاشتند، و انفجار کیهانی که سبب شده که جهان مادی به طور تصادفی و ناگهانی به وجود بیاد. ممکنه که در این زمینه توضیح بیشتری بدین؟
جیمز آشر، نمیدونم اسمش رو شنیدین، اسقف اعظم ایرلند بود که حدود 50 سال عمر خودش رو گذاشت راجع به تاریخی که خلقت شروع شده و تعیین کرد که ساعت 6 بعد از ظهر روز 22 اکتبر 4004 سال قبل از میلاد مسیح اون 6 روز شروع شد. خدا تصمیم گرفت در اون روز که خلقت رو شروع کنه. 6 روز خلقت رو تمام کرد. اول زمین رو آفرید، بعد تاریک بود، بعد خورشید رو آفرید یا نور رو آفرید، بعد بهشت رو آفرید، بعد آدم رو آفرید و بعد از دنده آدم زن رو آفرید، آدم هم از خاک رس آفرید. این داستان خلقتی هستش که در کتب دینی آمده که در عرض 6 روز هست و همه چیز با هم همزمان انجام گرفت و تمام مخلوقات همون هستند که حدود 6000 سال پیش خرش کنن و به همین جهت تحول و تکامل هم معنی نداره در دین، ولی نتونستن البته توجیه کنن این آثار حیاتی که در عرض 3.8 میلیارد سال هستش چجوری خلق شده، یا اینکه این تاریخ کهکشان ها که 13.8 میلیارد ساله چجوری در عرض 6000 سال تولید شده. این تناقضی هستش که در واقع بحث اصلی خلقت بین علم و ادیان ابراهیمی هستش.
خب آقای نیکاین، متون مقدس و اساساً ادیان با چه استدلالی تاکید دارن که خلقت در 6 روز انجام شده؟ این هم با بیگ بنگ و هم با نظریه تکامل میتونه که در تضاد باشه. من البته میدونم که گروهی از مسلمانان به آیاتی استناد میکنن در قرآن و میگن که حتی در قرآن بیگ بنگ آمده. شما چه نظری دارید؟
یک پاسخ کوتاهی بدم به اون چه جناب دکتر اسدی فرمودن. مطلب اول بنده عرض کردم هدف نداره. عرض کردم سوال از هدف داشتن سوال بی‌محلی است، کما اینکه سوال از چرایی سروده شدن یک شعر توسط شاعر سوال بی‌محلی است. اما اینکه بگوییم به این زرس قاطع بگیم همه چیز از لحظه بیگ بنگ شروع شده، ما آنچه داده‌های فیزیک امروز میگه ما تا لحظه 10^-43 تی یعنی ثانیه خبر داریم که چه اتفاقی افتاده. قبل از اون تا زمان صفری که جناب آقای اسدی میفرمان، جناب دکتر اسدی میفرمان، هنوز خبر نداریم. اگر هم ادعا کنیم که دینداران نمیتوانند خالق رو اثبات کنند، غیر باورمندان هم نمیتوانند با اطمینان بگویند که خالقی نیست. من ارجاع میدم به یکی از مهمترین فیلسوفان فلسفه تحلیلی دوران ما در قرن 21، آقای توماس نیگل، در یکی از بزرگترین فیلسوفان فلسفه تحلیلی او میگه ما بدون وجود یک درجه ای از شعور برای این ماده نمیتونیم متصور بشیم که این ماده این مسیر رو طی کرده که تو ما رو تا اینجا گذاشته. ایشون این تعبیر شعور داره، باورمندان میگن این خداست، این خالق هوشمند خداست. همه اینا رو کنار هم بگذارید، در نهایت باید توضیح بدید که همه این ماینرال ها، عرضم به حضور شما، دما، شکل گرفتن آب، اون توده غلیظ، چطور همه اینا رو شما با کدوم تابع احتمال دارید؟ مگر 1% احتمال وقوع هر کدوم از اینا رو در نظر بگیرید، باید همه این شرایط مطلوب با هم در کنار هم بدون هیچ خللی تاریخی باید در کنار هم به وجود بیاد که اون وقت شما برسید به این نقطه که بنده و شما به تعبیر جزوان دکتر اسدی الان بنده و شما نشستیم مقابل هم داریم با هم صحبت کنیم. همه این شرایط مساعد در کنار هم قرار بگیرن برای که اون تکسلولی اول تازه، حالا بعد از اون تکسلولی اول تازه میرسیم به این که حالا این بیاد تکامل پیدا بکنه، گونه های مختلف، انواع مختلف ازش متشعب بشن و بعد انسانی یکی از اینها بشه. اون جناب اسقف که اسقف جیمز که در ایرلند نام بردن جناب دکتر که فرمودن که زمان گرفته، بله خب خیلی ها این رو یوم رو یوم گرفتن، ولی حداقل از نظر اسلام در قرآنی که میگه 6 روز، واقعا یوم به معنی روز نیست، هر روزی از اون روزها، اون 6 روز 1000 سال بوده. یعنی یوم حداقل در ادبیات قرآنی و در ادبیات عربی به معنی ضرورتا روز نیست، نه، به معنی مرحله است. اما اینکه فرمودید مهبنگ یا بیگ بنگ در قرآن استفاده شده، اتفاقا الفاظی هست، من نمیخوام بگم قرآن کتاب علمیه بنا بوده این مسائل رو باز بکنه، اما الفاظی در قرآن شما بهش برمیخورید که با شما صحبت میکنه، کاملا واژه‌ای که به کار برده خدا میفرماید که پیغمبر بگو انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات، کسی که فطر کرد، فطر کردن یعنی شکافتن آسمان و زمین را و هستی را شکافت، این آیه 79 سوره انعامه، یا آیه 30 سوره مبارکه انبیا، آیا کسانی که کافر شدن نمیبینن که هستی یک پارچه‌ای بود که ما شکافتیمش؟
آقای دکتر کیمی، آقای نیکاین میگن که اگر دینداران نتونن وجود خالق رو ثابت بکنن، غیر دینداران هم نمیتونن که عدم وجودش رو ثابت بکنن و همینطور تاکید دارن که در هستی شعور،
اولا که اثبات نفی در علم وجود نداره، یعنی شما هیچ وقت نمیتونین چیزی که وجود نداره و قابل اندازه‌گیری نیست اثباتش کنین که وجود نداره. به همین جهت اثبات وجود خدا یا نفی وجود خدا کار علم نیستش، این کار دیندارا هستش که الان چندین هزار سال سعی کردن اثباتش کنن و هنوزم موندن. موضوع دومی که فرمودن این که شرایط حیات در جهان در کره زمین ناگهان ایجاد شد، نخیر، اینجور نبود. یه سوپرنوایی که حدود 5 میلیارد سال پیش در کهکشان شیری منفجر شد باعث شد که خورشید و به دنبال اون زمین تولید شه. 5 میلیارد سال قبل همزمان زمین و تمام سیاره های منظومه شمسی حدود 1.2 میلیارد سال طول کشید تا زمین ذره ذره خنک بشه، آب درش جمع شه، آبها هم احتمالاً از یه مقدارش از سنگهای آسمانی آمده، یه مقدارش هم از همین ترکیباتی که توی خود کره زمین بوده که زمین کم کم سرد شده، این آبا به این شکل در آمده و تدریجاً ویروس های آرنه شکل گرفتن، بعد ویروس های دی ان ای شکل گرفتن، بعدش سلول های باکتری های بدون هسته شکل گرفتن، در همین به همین سریع بعدن باکتری های هسته دار سیانو باکتری ها هستن که وارد سلول ها شدن، بهشون گیاه ها رو درست کردن، بعد میتوکندری ها که باکتری ها بودن ایجاد شدن، خود به خود ایجاد شدن و وارد سلول های حیوانی شدن، بهشون قدرت مصرف اکسیژن دادن و اینا دور هم جمع شدن، موجودات شبیه به اسفنج‌های دریایی رو تولید کردن که فقط از سلول تک سلولی ساخته شده ولی دور هم جمع میشن و همینجور یواش یواش اعضا و ارگانا پیدا شد و هیچ گونه خلقت یک روزه یا 1000 ساله یا هر چیزی که در کتاب‌های دینی آمده اتفاق نیفتاده و خلقت تدریجی بوده و دقیقاً بر اساس همون تحول و تکامل داروینی و همین جور هم ادامه پیدا میکنه و هنوزم موجودات زنده ارگانیسم‌های تازه به وجود میاد و ارگانیسم‌های قدیمی میمیرند و این کاملا برخلاف برداشت‌های دینی هستند. و اما راجع به شعور، تمام موجودات زنده برای حل مسائل روزمرهشون که شامل تغذیه و تولید مثل هستیش به اندازه کافی شعور دارن. و ما که حدود 100 هزار سال پیش پا به عرصه هستی گذاشتیم، به خاطر تکامل مغزمون به خصوص قش جلو پیشونیمون ذکاوت‌های پیچیده‌ای پیدا کردیم. این داستان یوم اولا که در عبری هستش، فقط هم به معنی روز هستش و این درست برخلاف اون چیزی هستش که در طبیعت اتفاق افتاده.
آقای دکتر، خیلی کوتاه درباره این تفسیر آقای نیکاین که مثلا بیگ بنگ در قرآن و با زبان قرآن آمده هم بفرمایید. فکر میکنید که آیا این آیات قرآن حقیقتاً به بیگ بنگ اشاره دارن؟
1400 ساله که قرآن بوده و شاید هم 3000 ساله که کتابای عهد عتیق هستن و تعداد مفسرینشون هم بسیار بسیار زیاد بوده. هر وقت یه ایده تازه علمی پیدا میشه، دیندارا برای که سنگراشون از دست ندن شروع میکنن کلمات مبهمی که توی قرآن یا تو تورات هستش در میارن و میگن که این به معنی همین داستان انفجار بزرگ بیگ بنگیه یا این نکته همین تحول داروینیه. چرا کسی قبل از که داروین این داستان و تحول و تکامل رو بگه، هیچ کس نیومده بود بگه که از قرآن در بیاره یا از تورات و انجیل در بیاره که نه این خلقتی که گفته در یک روزه، این درست 10 میلیارد سال پیش یا 3 میلیارد سال پیش شروع شده و تدریجا ادامه پیدا میکنه.
تعجب میکنم جناب دکتر کیمیایی اینکه با این زرس قاطع در مقام بیان کلمه یوم میفرمایند که فقط به معنی روزه. الان بنده من تو ارجاع میدم به ایشون در نمونه مجمع البحرین جلد ششم صفحه 192، لسان العرب جلد 12 صفحه 649، نهایه فی الغریب الحدیث و الاثر جلد 5 صفحه 303، همه اینا یوم رو به معنی یک دوره زمانی گرفتن. اصلا ربطی به این که الان ما متوجه شدیم خلقت مرحله‌ای بوده اصلا اینطور نیست. مولوی که مال الان نیست، اصلا ربطی به پژوهش‌های علمی جدید نداره. میگه پس چرا شش روز آن را در کشید؟ کل یومن الف آمن ای مستفید. هر روزی از اون روزهای خلقت 1000 سال بود. جناب کیمیایی یک مغالطه مرتکب میشن و اون مخلوط کردن علم است و خدا ناباوری. ضرورتا هر عالم جدیدی، هر ساینتیستی ضرورتا خدا ناباور نشده. علم نمیتواند نفی کند، نمیتواند اثبات کند. اونقدر هم علم اطمینان بخش نیست. علم 2 سال قبل میگفت آقا شما مشروبات الکلی رو مصرف بکنید یک سری فایده هایی داره. الان گزارش جدید که هر میزان مصرف مشروبات الکلی ضرر داره و سرطان ساز، به هر میزانی ضرر داره برای سلامتی انسان. خب 2 سال پیش علم اون گزارش رو میداد، الان هم علم اون گزارش.
خب اینجا ممکن شنوندگان ما از شما بپرسن که باشه به علم تردید میکنیم، اما چه دلیل داریم که به دین اعتماد
کنیم؟ بله، من نمیگم به دین اعتماد بکنید، ولی میخوام بگم این که هر ادعایی که خدا ناباوران میکنند ضرورتا ادعای علمی است، این گزاره رو بنده رد کردم. این که ما بگیم اینجا خود به خود سوپرنوا اتفاق افتاد، بعد خود به خود آمد تک سلولی اول، بعد خود به خود آر ان ای، بعد خود به خود دی آر، خب چطور اینا همه یک باره این شرایط مطلوب فراهم آمدند؟ خداوند وقتی گفت که من میخواهم بیافرینم کسی رو بر روی زمین، ملائکه گفتن آیا کسی رو میآفرینی که در این زمین خون ریزی میکند؟ خداوند گفت من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. این خود این دیالوگ قرآنی نشون میده که در این زمین آدمیانی بودن غیر از این آدمی که خدا میخواست بیافرینه. این نیست که همه این نوع بشر و این گونه بشری که ما الان باهاش سر و کار داریم رو در قرآن شما گفته باشه فقط همشون از گل آفریده شدن.
آقای دکتر، نظر شما؟
خلقتی که توی ادیان آمده بر اساس کان فیکونه، یعنی گفت باش و شد، یعنی در یک آن خدا تصمیم گرفت باشه و به هیچ عنوان تدریجی نبوده. حالا ایشون میگن که روز، اولا یومی که آمده در کلام عربی نیستش و در کلام عبریه و باید به دیکشنری های عبری مراجعه کنن. حالا فکر کنیم که 1000 سال هم بوده، بازم 6000 سال که در واقع همون برمیگردیم سر داستان 6000 سال ادیان ابراهیمی. وقت دوم مسئله خاک هستش. اصلا خاک سیلیکات آلومینیوم هستش، به هیچ عنوان در وجود هیچ موجود زندگی وجود نداره، زنجیره های کربنی هستش که اصلا در خاک وجود نداره مگر در بایوسفر که اونم ساخته خود موجودات زنده هستش. من باید براتون بگم 80 تا 90% اعضا اکادمی علوم امریکا خدا ناباور هستند و اون 10% باقی ماندم شکاکن، یعنی نتونستن ثابت کنن. یعنی کسی که واقعا به علم فکر میکنه و آشنا خودش رو میکنه نمیتونه به داستانهای اسطوره‌ای و کتابهای عهد عتیق که اساس ادیان ابراهیمی هستش اعتقاد داشته باشه.
خب من خواهش میکنم که برای شنوندگان ما آقای اسدی کیمیایی این توضیح رو هم بدید که وقتی علم به وجود آمدن انسان از خاک رو رد میکنه چه توضیحی درباره شکل این خلقت میده؟
اول تک سلولی ها بودن، بعد چند سلولی ها بودن، بعدش حدود 500 میلیون سال پیش دایناسور ها بودن، بعد اتفاق نجومی پیش آمده، دایناسور ها از بین رفتن و فرصت دادن که بقیه ایجاد شن. حدود 10 میلیون سال پیش انسان ها آمدن و ذره ذره تکامل و تحول پیدا کردن. 4 میلیون سال پیش نسل انسان‌ها از شامپانزه جدا شد و حدود 5-6 نوع پیش انسان دیگه پیش آمد، تا حدود 100 هزار سال پیش هوموساپینس یا انسان خردمند پا به عرصه وجود گذاشت و احتمالاً 60 هزار سال پیش یه تحول ژنتیکی در یه خانواده توی شمال افریقا پیش آمد که تبدیل شدن به هوموساپینس ایدالتو که در واقع اجداد ما هستند و شعور زیادی پیدا کردند و حاضر نشدند در سرای افریقا بمونند و آمدن مهاجرت کردند و آمدن از ساحل عربستان آمدن به بین النهرین و از اونجا منتقل شدند. یه عده‌شون رفتن آسیا، یه عده‌شون هم بعداً به اروپا رفتن و همون نئاندرتالار هم که اونجا بودن ذره ذره همه رو کشتن. در حدود 30-40 هزار سال پیش دیگه تقریبا تثبیت شدن. حدود 20 هزار سال پیش اولین گروهشون آمدن به قاره امریکا، 10 هزار سال پیش اونا از بین رفتن، 10 هزار سال پیش گروه دوم آمدن و همین سرخپوستا رو تشکیل دادن و بالاخره همین ذره ذره جمعیتشون زیاد شد بشر به خاطر همین شعوری که پیدا کرد و تونست بر تمام دنیا غلبه پیدا کنه.
آقای نیکایی، من برای آخرین پرسش از شما بهتون باز میگردم. این که جهان خالقی داشته باشه الزاماً این معنا رو هم تولید میکنه که خب معنا و ادامه هم داشته باشه، در حالی که دین نتونسته به تردیدها درباره اولین گزاره، یعنی که جهان خالق داره، پاسخ بده. حالا چطور این دیدگاه میخواد که دومی رو تبیین بکنه؟
بله، به شما عرض میکنم بنده که فکر نمیکنم هیچ دینداری هم تا حالا ادعا کرده باشه که در لابراتوار یا در آزمایشگاه نتیجه گرفتن یا دیدن یا شنیدن یا سنسورایی حس کردن که یک کسی رو بعد از این که در گور خودش دفنش کردن الان او شواهدی پیدا کردن برای اینکه الان روحی از بدن او جدا شده یا داره میره به سمت آخرت. نه، من هیچ ادعایی نکردم. در حقیقت بعد از باور به وجود خالق، از اینجا ما به گزارش پیامبران اعتماد میکنیم و به گزارش اولیای خدا اعتماد میکنیم که میگن آخرتی هست و این آخرت تنظیم وجود این آخرت تنظیم کننده رفتار و گفتار و کردار این باوران و خدا باوران هست. حالا شش روز رو شما فرض کنید روز هم بگیرید، خب وقتی خود کتب ابراهیمی دارن میگن که شش روز، خود اینها دارن اعتراف به مرحله ای بودن میکنن. داستان بسیار جذابی رو برای ما فرمودن. همین سوال همین هاست دقیقاً. اون سوپرنوا، این جهش ها چرا، به چه دلیل، با چه شرایطی، با چه شانسی میتونه اینها در کنار هم برسونه شما رو به اینجا؟ و این تصادف قبلترش ما باید احتمال تمام رویدادهای قبلی که این پیش آمد به اونها وابسته است باید در هم ضرب بکنیم و حاصل اونها میشه احتمال این رویدادی که بنده شما الان اینجا هستیم. خب اینا در هم ضرب بکنید ببینید احتمالش یک به روی یک تریلیون 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 خواهد بود.
بسیار خوب آقای دکتر کیمیایی اسدی، در نهایت در نگاهی که شما اون رو در این برنامه نمایندگی کردین بر سر این ساختار فیزیکی و زیست شناختی که ما و جهان ما هستیم و شما میفهمید که چیزی نیست جز ماده، چه خواهد آمد؟ این ماده در نهایت چه خواهد شد؟
زمین در یه موقعیت خیلی استثنایی قرار گرفته. حالا اگر تریلیون 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 هم احتمال بوده، بالاخره اینجوری شده. چرا در کره مریخ موجود زنده وجود نداره یا در کره عطارد نیستش یا مشتری نیستش؟ 5 دقیقه بعد از اینکه خون و مغز ما نمیرسه داستان زندگیمون تمام میشه و غیر قابل برگشتم هست. شما به ساختار یک سلول رو نگاه کنین، وقتی فرو میریزه به هیچ عنوان قابل ساختن نیست. هر کدام از ماها رو که در نظر بگیریم، یا یه تیک سنگ یا یک برگ درخت، ماها در نتیجه فعل و انفعالات جبری هستش که از لحظه بیگ بنگ شروع شده و همینجوری یکی یکی پشت سر هم بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ هدفی همینجوری پیش رفته و به ما رسیده. و به محض اینکه برگ درخت افتاد و ما به محض اینکه افتادیم از پدیده حیاتی که در وجودمون هستش، داستان تمام میشه. ما یه پدیده فیزیولوژیک و زیست شناسی هستیم و با فرو ریختن این ساختار شیمیایی بدنمون همه چیزمون تمام میشه و برمیگردیم به طبیعت.
خیلی سپاسگزارم دکتر کیمیای اسدی و سجاد نیکائین. در برنامه این هفته تابو با ما همراه بودید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.